اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
سارا انارهایش را در چهار راه کودکی پررنگ بخشیده بود. دارا اما در هیئت فدایی اسلام با برقع و عبا در خانه رئیس دوائش اتراق کرده. دنیای ما همراه با تجلی اسلام ناب رنگین شد. خونین ترین تصور انسان در سوریه، در موصل و ترابلس، در پرچم سیاه دواعش یا رایت به زردی حزب الله تصویر شد. نسلی که سینه‌اش لبریز از ترانه آزادی بود، اینجا به غم رسید. با قصه های خوب، با شعرهای گاه شعاری، گاهی به دلنشینی نجوای عاشقانه احمد با بانوی همیشه او آیدا، با قصه های کوچه در دشت از باغ‌های خواب گرفته تا کوه خسته در دل آتش، نسل غریب عاشق با بوسه های دزدکی عصر اینک خرد و خمیر و خسته نشسته. دنیای ما از اعتبار عشق فرو افتاد تا در حضیض دین پر از نفرت گنداب چاله های ولایت پایان گرفت. اما نه، این نسل پر غرور در میدان است. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 11 ژوئن 21 خرداد ماه، به شما سلام. ما امروز یه مهمون خیلی عزیز داریم، مهمانی که بسیار برای او احترام قائلم. تلاشاش همیشه تحسین برانگیز بوده، نه از روزی که جایزه صلح نوبل رو گرفت و سر ما رو به عرش رسوند، نه شیرین بانوی که کانون ما رو شیرین کرد، نه پیش از اون، از اون زمانی که از حقوق زنان دفاع میکرد، حقوق کودکان، از حقوق زندانیان سیاسی، زندانیان اندیشه در رژیم جهل و زور و فساد، رژیم آدمخواران ایستاد. شغلش رو گرفتن، زندگیش رو گرفتن، زندانش کردن. با این همه استوار آمد و استوار مانده است. درود بفرستم به سرکار خانم دکتر شیرین عبادی.
سلام به شما و همه بینندگان عزیز.
خانم دکتر عبادی، داستان انتخابات 2 خرداد و دیدی و خیلی از این داستان‌ها رو شاهد بودی، امروز این انتخابات رو چی می‌بینی؟ این بازی بیرنگ و بیمزه 7 نفره رو.
همون داستان همیشگیست، گرفتن حق انتخاب مردم و بازی دوگانه اصلاح طلبا و انتخاب بین بد و بدتر. چیزی عوض نشده. اصولگراها که و افراد در قدرت از جمله آقای خامنه‌ای و سپاه که تکلیفشون همیشه مشخص بوده، انتخابشون هم از قبل مردم حدس می زدن. این بار هم چیزی عوض نشده. اصلاح طلب ها هم همان بازی رو دارن می کنن. این وسط مردم هستن که بایستی بازی درست خودشون رو بکنن.
خانم دکتر عبادی، چرا اصلاح طلب ها اینقدر گند از آب در اومده؟ چرا اینا که یه موقع ادعای دموکراسی داشتن و صحبت از آزادی میکرده اینجوری از آب در اومدن؟ خیلی اصلا شگفتی آوره که این حضرات، حتی تا اینجایی که آدم واقعا تعجب میکنه که بین خودشون هم حتی اینا نمیتونن یه گزینه داشته بگن نه تموم شد. یه دشون میگن نه، یه ده میگن عرفاتی اصطلاحی داشت ازش که میپرسن میگفت لعم، یعنی لا و نعم، یعنی هم لا هم آری، و اینا هم همین کارو میکنن لعم. میگه بله، اگر ما با پرچم ضدیت با رئیسی میریم در انتخابات شرکت میکنیم. یعنی چی؟ این من واقعا نمیفهمم این جمله قصار رو. شما نگاهتون چیه؟
ببینید اون دفعه هم همین کاری کردن، گفتن که بیایید به روحانی رأی بدهید و پدر معنوی اصلاحاتشون آقای خاتمی، گفتن تکرار میکنم و این تکرار میکنم شد جمله معروف اصلاح طلبا، و گفتن که به روحانی رأی میدهیم. مردم رو هم تشویق کردن که بیایید به روحانی رأی بدهید. البته ادهی هم گوش کردن به حرف اونها. نتیجه چی شد؟ روحانی آمد، این نتیجه 8 سال حکومت روحانی رو دیدید. از اون طرف چه شد؟ میگفتن که رئیسی خوب نیست، برای اینکه به قدرت نرسه به رئیسی رأی ندید. رئیسی شد سمت به نظر من بالاتری هم گرفت، چون رئیس قوه قضاییه. بنابراین اینها رو دیدن، امتحان کردن، باز هم قرار است که در همون چاه بین بد و بدتر بیفتند و مردم رو، پیروان خودشون رو دنبال خودشون بکشن. در کلاب هاوس اگر دیده باشید این روزها طرفدارانشون میاین اسامی مختلف و این مسئله رو مطرح میکنن که مردم ایران در یک مثلث گیر کردن و برای خروج از این مثلث بایستی به نظام اعتماد بکنن، رأی بدن، برای اینکه که بشه از این مثلث بیاد بیرون. این مثلث یک ضلعش سوریه‌ای شدنه، یک ضلعش کره شمالی شدنه و یک ضلعش هم ونزوئلایی شدنه. و مردم هم به کرات پاسخ دادن که آقا شما طرح قضیه رو غلط عنوان میکنید.
بله،
ما در مثلث گیر نکردیم، در مربع گیر کردیم که ضلع چهارمی هم دارد و اون دموکراسیه. و اجازه بدید من الان تحلیل خودم رو بگم. ببینید اصلاح طلبا همه ما رو میترسونند از این که در داخل این مثلث گیر کردید، اگر این نظام برود یکی از این سه حالته. و من میخوام بگویم بله، شاید یکی از این سوالات هم پیش بیاید، اما حالت چهارمی هم هست، ولو اینکه آلترناتیو نداریم. اولا اون دفعه که آلترناتیو داشتیم چه گلی سر مردم زدیم، حالا دنبالی آلترناتیو میگردیم. و در ثانی سودان که مردم به قدرت رسیدن، مگر آلترناتیو از پیش تعیین شده داشتن؟ تونست چی؟
سودان اصلا نمیتونم تقسیم نکنم، یعنی یه ملتی در عرض 2 سال به نقطه رسیدن که سناتورهای آمریکایی میرن اونجا بلند میشن سر رو میارن تقسیم میکنن این ملت رو، در حالی که سودان فقیر هیچی نداره ولی ایران ثروتمند و غنی.
اجازه بدین نزد نظر شما، برای اینکه میدونم که شما اینا رو میدونید، از نظر اگر احیانا اصلاح طلب ها شد بشنوند یه بار دیگه بهشون بگم آقا در سودان چه اتفاقی افتاد؟ عمر بشیر خونریزتر از خامنه ای بود تا این حد که به عنوان جنایتکار جنگی در دادگاه تحت تعقیب بین المللی بود، یه پله بالاتر از خامنه ای بود از نظر جنایت خونریزی. خب وقتی که مردم آمدن به خیابان و ایستادن در خیابان، یعنی شب نرفتن تو خونشون که دیکتاتور اجازه داشته باشه تفنگش رو بیشتر پر کنه بیشتر بکشه، شب در خیابون موندن. دو سه روز که این اتفاق افتاد، ارتش دید یا بایستی همه چیز از دست بده، کشور از بین بره، تیکه باره بشه، یا اینکه عمر بشیر رو فدا بکنه. ارتش اومد عمر بشیر رو فدا کرد. خب با مردم به توافق رسیدن، با سران که تو خیابون بودن، یه عده‌ای یکی دو نفر از پیش تعیین شدن هم نبودن، یه عده‌ای از جماعتی از مردم همونجا انتخاب شدن، رفتن با ارتش صحبت کردن و اینا گفتن خیلی خوب ما شما رو نمی‌کشیم چون شما اومدین طرف ما، قرارم نیست اموال دزدیتون رو بگیریم، نوش جونتون تمام، اما یک کشور نجات بدیم. اونا هم عاقل بودن، هر دو طرف نشستن با هم و به توافق رسیدن و الان یک کشوری است، نمیخوام بگم در حد سوئیس دموکرات نخه، اما نه کشور سوریه ای شد، نه ونزوئلا ای شد، نه کره شمالی. اون کشور مردم به قدرت رسیدن. حالا ممکنه که الان رئیس جمهورشون یه آدمی باشه که یعنی کسی که کشور رو اداره میکنه، لباس ارتشی هم داشته باشه، عیبی نداره، اما مردم راضین، با مردم به توافق رسیدن. اصلاح طلبا از یه چیز میترسن که این همه دست و پا میزدن که بیاین رای بدین همتی خوبه و اینا، از این میترسن که اگر این نظام سقوط بکنه خودشون برن تایی صف واستن و فکر میکنن الان سر صف هن. یعنی الان به هر حال اولین آلترناتیو هن در این نظام، یعنی با بقای این نظام، و امیدوارن که کار به جایی برسه که خامنه ای مجبور بشود اینها رو به در قدرت سهیم بکنه، و اگر در قدرت سهیم بکنن این اتفاق حسن از دید اصلاح طلبا بیفتد چه میشود؟ نتیجه چه میشود؟ این است که امروز جایی که امروز ایستادیم، و اینکه فراموش نکنیم این انقلاب رودوش اصلاح طلب هایی مانند تاجزاده و حجاریان سوار شد آمد جلو. وزارت اطلاعات طراحش حجاریان بود.
بله.
و بسیاری از آقای خاتمی از ابتدای انقلاب در ایران سمت داشتن، آقای روحانی از ابتدای انقلاب در ایران سمت داشتن. بنابراین مسئله، حالا شما میگید چرا اصلاح طلبا به اینجا رسیدن، اجازه بدین جواب شما رو به این صورت بدم. از درختی که ریشه‌اش کرم خورده شما چه توقعی دارید؟ توقع دارید که یک شاخه فقط سالم بیرون بیاد؟ معلومه که نه، معلومه که نمیشه. اصلاح طلبان نمیخوان آخر صف واستن، حالا که اول صف هم به قول خودشون. بنابراین به هر صورت ممکن از تغییر رژیم به بهانه اینکه خونریزی می شود سوریه‌ای می شویم جلوگیری می کنند، در حالتی که ما می توانیم مثل سودان یا مثل تونس هم بشیم.
بله.
البته اگر حکومت و ارتش و سپاه قرار بشه دست به جنایت بزنن همونطوری که در سوریه دست به جنایت زدن، شاید خونریزی هم به دنبال داشته باشه، اما در این صورت مردم نیستن که مقصرن، این باز حکومتی که مقصره. و من یه سوالی مطرح میکنم، میگوین این رژیم برود چه میشود؟ چون جواب درستی ندارید پس بنابراین رژیم بماند. حالا من یه سوال درست رو مطرح میکنم، بارها اینو گفتم و بعد انقدر بگویم که آویزه گوششون بشود. سوال درست این است که این رژیم بماند چه می شود؟ ما 42 سال این رژیم رو داشتیم، امتحان کردیم همه جورشو، هر سال اصلاح طلب ها بودن، اصولگره ها بودن، نیمه اصلاح طلب اعتدالی بودن، همه نورش آمد سر کار. آیا یک سال بهتر از سال دیگر بود؟ آیا ما سالی رو داشتیم که از سال قبلش از نظر اقتصادی، سیاسی، حقوق بشر، از هر نظر که حساب کنید بهتر از سال قبلش بوده؟ نبود. این شد بعد از 42 سال اینجا رسیدیم. حالا سوال درست این است که با این رژیم و این نظام و این ساختار و این قانون اساسی 42 سال آینده کجا خواهیم بود؟ هر کسی که میگه رأی بدهید به این سوال اول جواب بده. 42 سال آینده ما با این رژیم کجا خواهیم بود؟
کاملا درسته. خانم دکتر، یه اشاره شما کردید به اصلاح طلب و خیلی بازم جالب بود. غیر از این که فکر میکنن اگر اتفاقی بیفته اونا شانس دارن، در این حال فکر میکنن اگر اتفاق دیگری بیفته اونا هیچ شانسی نخواهند داشت. یعنی به معنای دیگر حضور خودشون رو در صحنه با استمرار جمهوری اسلامی میدونن. در میان اینا هیچ کدوم تالا نشده بگن ما به جمهوری اسلامی پشت میکنیم. یعنی حتی در مثل خانم مثلا فائزه هاشمی در پرده یه چیزایی این برون بر میگه، ولی همون قاطعانه نگفت آقا من به جمهوری اسلامی پشت میکنم. چون به هر حال اخوی ایشون تو انجمن شهر رو این دوره که نذاشتن، ولی بالاخره خانواده در یه جایی مشغولن، یا اونای دیگه همینطور. آقای لاریجانی رو با نهایت خفت رد صلاحیتش میکنن و این آدم میاد از رهبر تشکر میکنه برای که اینا برای آینده خودشون جایگاه درست کرد. من یادم از روزی که شما برنده جایزه نوبل شدید و به ایران رفتید، اون جمعیتی که اومده تو فرودگاه ما لحظه به لحظه دنبال میکرد. من خیلی انتظار داشتم آقای خاتمی فرداش از شما استقبال بکنه و شادمانی بکنه. بعد این داره دست آقای خاتمی نسبت اعتراض که چرا به آقای خاتمی ندادن، چرا ایشون یعنی حتی در یک گزینش ملی که برای ملت ایران اسباب افتخار بود اصلاح طلب و این کارنامه رو داشتن. و باور کنید بسیاریشون، من باشون صحبت میکنم، ناسزا میگن به اصلاح طلبان و میگن دستگل آقای موسوی به آب داد که ما رو به عصر طلایی امام برگرد. اونا دیگه کشتن کنار، ولی اونایی که تو بازی هستن هستن. حالا شما وقتی این نامزدها رو نگاه میکنید خانم دکتر، آیا مجالی میبینید که اصلا یکی از این نامزدها رو آدم جدا بکنه بگه حالا این یکی یه خود بهتره، از میان بد و بدتر این کمتر بدتره، یا این بده فقط؟ دلم میخواد نظر شما رو بدونه.
شوخی میکنید قربان؟ با من شوخی میکنید؟ این 42 سال تمام این آقایان در قدرت بودن، در مراسم مختلف بودن. همین آقای همتی که اینقدر الان مورد توجه پیروان اصلاحات دروغین نظام قرار گرفتن، ایشون کی بودن؟ رئیس بانک مرکزی بودن. مسئله ارز، مسئله ارز و دونرخ شدنش که اینقدر باعث سوء استفاده شد، ارزهایی که تخصیص داده میشد و سیاستهای بانکی، اینا چی بود داستانش؟ این رو به قول آقای عروبی ننجون ایشون طراحی کرده بود. خب بالاخره اینا سیستم اقتصاد کشور اگر معیوب شده به این دلیل است که آقایان در قدرت بودن. حالا من نمیخوام همه تقصیر رو یک باره بیاندازم به گردن آقای همتی، ولی که آقای همتی کسی است که اقتصاددان همکار این رژیم بوده و این نتیجه اقتصاد ما که مردم بایستی نانشون رو در سطل زباله پیدا بکنن. و از سوی دیگر این قانون اساسی جلوتون، با این قانون اساسی اختیار بی حد و حصری که برای رهبر قائل شده اند در قانون و اختیارات دیگری که شورای نگهبان و اعوان انصار ایشان دارن، میخوان چیکار کنن؟ اینا دیگه کار قانونه. هی اینا میان وعده های میدن که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی نمیتوانن اجرا بکنن. این از سرومن شانسه.
مثلا صحبت میکردن راجع به زنان یا راجع به اقوام، اقلیت های مذهبی، و به قول شما با کدوم از این اقلیت های مذهبی اینا میخوان این کار رو انجام بده؟ یعنی آیا واقعا ما روزی خواهیم دیگه یک سنی در ایران بشه وزیر، یک سنی بشه درجه بگیره تو ارتش بشه سلشگر؟ نه، بعدم هی وعده میده. آقای خیلی همتی که وعده داد بلافاصله میره با بایدن ملاقات میکنه. آقای خاتمی تو راهروی سازمان ملل آقای کلینتون روبروش بود، خرازی جمله در گوشش گفت در رفت. حالا ایشون از تهران میخواد بعده داده بره با جو بایدن ملاقات کنه. بعد
البته امکان داره، مشروط برای این که اجازه بهش بدهند. یعنی بله، اگر رهبر اجازه ندهد رئیس جمهور از در خونش هم حق نداره بیاد بیرون.
درسته.
مسئله
درسته.
اینه، ممکنه که یه موقعی بهش دستور بدهند که برو دم در اتاق بایدن واسطا، التماسم بکن، راحت میدن. خیلی خوب، این دیگه افتخار آقای همتی نیست، این دستور مقامات بالای ایران است، یعنی آقای رهبر. بنابراین وعده دادن ندارد که من علم میکنم بل میکنم.
بله.
تمام مسئله سر این است که بین ما و حکومت یک قانون اساسی وجود داره. چرا این قانون اساسی رو تعمدن میخوان نادیده بگیرن؟ من با اصولگراها مسئله ندارم، یعنی مسئله ندارم که نه اینکه تاییدشون میکنم، ولیکن اینا حداقل حرفشون رو عریان میزنن. آقا همینه که هست، اگر نمیخواییم پاشیم بریم. راحت گفتن، چندین بار در تلویزیونشون هم گفتن. خیلی خوب، اما کسانی که داعیه دموکرات بودن دارن و دائما صحبت از حقوق بشر و آزادی و اینا میکنن، از اون طرف هم مردم رو از سوریه ای شدن میترسانن، حتی من با اوناست. آقا یک بار قانون اساسیتون رو نگاه کنید. این قانون اساسی وسط ملت هست با حکومت. خب نگاه کنید ببینید اصلا میتوانید این همه وعده های بی خودی که میدهید اجرا بکنید؟ این هم از حقوق زن گفتن که بله ما اگر بیاییم به قدرت برسیم وزیر زن انتخاب.
وزیر
ببینید، وزیر زنی که طبق قانون که در جمهوری اسلامی تصمیم شده نمیتواند بدون اجازه همسرش مأموریت برود،
بله،
اون چه وزیریست؟ اون وزیر زنی که در خونش رو باز میکنه میبینه که همسرش زن دیگری اختیار کرده، آورده گفته بگید خانم بشین با حبوت زندگی کن، اون چه وزارتیست؟ اون وزیر زنی که نمیتواند یک ورزشگاه برود، اون چه وزیر زنیست؟ و هزاران مثال دیگر. اینا تمام قانونه، یعنی من رفتار حکومت رو نقد نمی کنم، قوانین حکومت رو نگاه می کنم و می گویم با این قوانین می خواهید چی کار کنید؟ می خواهید قانون عوض بکنید؟ نمی توانید. طبق قانون اساسی تمام قوانین بایستی منطبق با شرع اسلام باشد و شرع تشخیص این امر هم بر عهده فقهاء شورای نگهبانه. فقهاء شورای نگهبان هم مستقیماً 6 نفر هستن که از طرف رهبر مستقیما انتخاب می شوند. خب حالا در چنین شرایطی بخواییم چیکار کنیم؟ قانون کجاست؟ حق کجاست؟ چرا بی خود وعده ای می دید؟ چرا باز هم مردم رو می خواهید دنبال خودتون با وعده های دروغین بکشانید؟ گفتیم به به روحانی رای بدید که رئیسی نشود، رئیسی شد رئیس قوه قضاییه.
متاسفانه. و خانم دکتر یک سوالی به هر حال میرسم به این نقطه که نمایشنامه که این وسط هست، حضور خود رئیسی که رسما در همون جلسه گفتن تصدیق شیش نداره و بنده رفتم مدارکشون رو بردم نشون دادم تو مدرسه سپهسالار، یعنی جایی که آخونده میرن طلبه بشن، در یه روز خودشون و دخترشون از اینجا دکترا گرفتن. حالا چه اصراری دارن اینا دکترا بگیرن هر دو در یک روز و یک ساعت؟ این خیلی جالبه. از مدرسه سپهسالار. حالا شما برو خانم دکتر دانشکده حقوق 20 تا 25 سال درس بخونی، استاد بشو، فلان بشو، فایده نداره. ایشون هم مدرسه سپهسالار با دخترش دو جانبه، خانمشون هم که استاد زبان انگلیسی، که من این سخنرانیش رو تو برلن اسباب خجالت میدونم و برای اینکه شما هم این تحفه رو ببینید از همکارام خواهش میکنم یه بار دیگه اینو پخش کنید، چون ایشون میخواد بانوی اول ایران بشه و بانوی اول رو بریم نگاه کنیم. بیچاره شهبانو فرای پهلوی سه تا زبون بلد بود، نمیدونم همسران دولت مردان همه حقوقدانان، ولی این بانو رو شما نگاه کنید، آبروی کشور رو میبره، در حالی که میتونست فارسی حرف بزنه، اونجا مترجم بود. توجه بفرمایید، شما کنفرانس ها زیاد میدید، ببینید همچی تحفه رو شما تا حالا دیدید؟ گوش
کنید. Hello everyone. Thanks for giving me this opportunity for present my paper. Before of all, excuse me for limited in speaking English speaking. Is the best idea to this meeting different lands or similar ideas from different lands. In Islam, as Jewish as Christian, focus on prophet family, no prophet as a person.
What a lot of things that English be in Hebrew. آخه نه اصرارشون رو دارم لجش میگیره، شما میرید در اینجا خب فارسی هم بدون ترجمه بکنه، این خانوم میخواد بشه بانوی اول.
بله
خانوم دکتر طرف ها گوشی میفرمید.
ببینید حرف شما در مورد تحصیلات آقای رئیسی کاملا درسته، همینطوره، اما اجازه بدین من اضافه کنم، مگه فقط آقای رئیسیه که اینطوری قاضی شده؟
نه
حتی افرادی که لباس سیویل هم می پوشن بسیارشون همینطوری قاضی شدن. نمونش دادستان سابق تهران، همون که داستان کهریزک رو و بسیاری جنایات دیگر رو به اون منتسب میکنن، یعنی مرتضوی. اینا بیشترین صدمه رو در حقیقت توی ایران از جهت دستگاه های اداری میگم به قوه قضاییه خورد. قوه قضاییه‌ای که طبق قانون اساسی رئیسش رو مستقیما از طرف رهبر انتخاب میکنه و باید حتما یک مجتهد عادل باشد. اینه که اصولا علاوه بر ایشان اکثر قضاتی که روحانی هستند به همین شیوه حقوق رو خوندن. اینا از حقوق در حقیقت بخشی از فقه رو بلدن، فقهی که در حوزه ها بهشون درس داده شده، با قوانین نسبتی ندارن.
خب من و شما هم دانشکده حقوق، من و شما هم فقه خوندیم، ما هم یه مرد بزرگی مثل سنگلجی رو داشتیم، مرد بزرگی داشتیم اونجا که مبانی و اصول فقه رو به ما یاد داد. اما اینا فقه هم بلد نیستن، یعنی اینا فقط اون شرح اللومه و نمیدونم اون چهار تا کتابی که تو حوزه خوندن، همین میشه مدرک تحصیلیشون.
اجازه بدین برای اینکه کمی حالت بحثم عوض بشه، یک واقعی رو تعریف کنم. تا زمانی که من در ایران بودم سعی میکردم احکام مسخره‌ای که برخی از آقایون صادر میکنن اینا رو جمع آوری کنیم. این البته برمیگرده به سالهای اول انقلاب، حدود سال 60، مثلا 59-60. یک شخصی رو گرفته بودن به جرم دزدی. در بازجویی گفته بود که آقا ببخشید ما نفهمیدیم، شیطان گولمون زد. و رأی دادگاه در مثلا اتهام اصلی که یعنی متهم اصلی محکوم شده بود به حبس، و در مورد شیطان رجیم، همان پرانتز، همان ابلیس به معروف، به معاونت از نوع تحریک با توجه به اینکه پرونده های متعددی دارد، به اعتبار دادگاه عدل الهی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. خب این یک رأی بود که یک قاضی نظیر آقای رئیسی صادر کرد. بله این است که شما تعجب نکنید، اصولا فقط آقای
رئیسی
نیست،
خیلی
ها این
طوره. یک اجازه کوتاهی از اتون میخوام یه تغییر ذائقه بدهیم و بازگردیم در خدمتتون به مسائل مهمتری در زمینه حقوقی بپردازیم و حقوق بشر.
بی تو مهتاب شبیم، بی تو مهتاب شبیم، باز از آن کوچه گذشتم. همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. همه تن چشم شدم خیره دنبال تو گشتم. شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
درخشیم در نهان خانه جانم گل یادت درخشیم باغ زد خاطر خنده عطر زد خاطر بیچه باغ زد خاطر خنده عطر زد خاطر بیچه یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم برگشودیم و در آن خلوت دل خواست گشتیم یادم آید که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم پرگشودیم و در آن خلوت دل خواست گشتیم ساعتی بر لب آن جوی نشستیم من همه من به تماشای نگاهت من همه محو تماشای نگاهت شب و سهرا و گل و شن همه دل داده آواز شب
با درود دوباره مژگان شجریان شعر کوچه نازنینمون مشیری عزیز و آهنگ سعید فرج. خب خانم دکتر برگردیم به صحبتامون. خیلی جالب بود که آقای نامزد ریاست جمهوری خودش رسما اومد اعلام کرد من دو تا زن دارم، یکی قم یکی تهران. جالب، دخترم هم سوئیس درس میکنه. به هر حال ماشاءالله امروز هم دیدم آقای تاجگردون رو برکنار کردن چون 85 میلیون تومان حقوقشون بود، رئیس یه شرکت بیمه. به هر حال کشور غریبی است دیگه، گل و بلبل به معنای واقعیش هست. برگردیم به اینکه آقای رئیسی، شما در این مدتی که ایشون ریاست قوه قضاییه رو داشته، البته ایشون از اول هم بوده تو این دستگاه، ولی واقعا اگر بخواید مقایسه بکنید با دوره قبلی، با دوره صادق لاریجانی یا آقای شاهرودی و یا یزدی، دوره این در این مدتی که بوده چقدر جنایات بیشتر شده یا کمتر شده یا زندانها پرتر و خالیتر شده؟ شما که تعقیب میکنید این قضایا رو به چه نتیجه گیری میرسید؟
متاسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر میشه. یادمون باشه که فاجعه آبان 88 زمان رئیسی اتفاق افتاد.
بله.
به گفته یکی از نمایندگان در مجلس شورا در همون موقع اعلام کردن که 7000 نفر دستگیر شدن.
ده.
این 7000 نفر کیا بودن؟ کجا جا داده شدن؟ افرادی که کشته شدن کیا بودن؟ هیچ کدوم از اینا مشخص نیست. و آقای روحانی عنوان میکنه که آمار پیش اداره کل پزشک قانونیه. اداره پزشک قانونی میگوید دروغ میگوید. توپیست که به همدیگه پاس میدن و این وسط مردم هستن که سرگردان ماندن. بسیاری از زندانیان آبان در بدترین شرایط در زندانها به صورت کمتر شناخته شده باقی موندن. که یکی از کارهای ما در کانون مدافعان حقوق بشر این است که هر چهارشنبه یک نفر رو معرفی میکنیم. نورافکن میاندازیم روی یه نفر، برای اینکه خب تعدادی از زندانیانی که در آبان دستگیر شدن ما میشناسیم، یعنی ما میشناسیم که از طریق رسانه ها به مردم شناساندش و معرفی شدن، اما تعداد کثیر رو معلوم نیست. حالا اینها یا خانوادهشون دسترسی نداشتن که اعلام بکنن، یا تهدید شده بودن که اگر اطلاع رسانی بکنید شرایط شما بدتر میشه، یا زندانی رو بیشتر اذیت میکنیم یا خانوادهتون رو، بنابراین سکوت کرده بودن و زندانی گمنام بود. 7000 نفر تعداد کمی نیست. و در عوض چه اتفاقی افتاد؟ زندانیان عادی رو حد الامکان سعی کردن به بهانه مرخصی و سایر چیزا آزاد بکنن که جا باز باشه برای زندانیان سیاسی و عقیدتی و دستگیر شدگان. در ایام کرونا اون اوائل آمدن گفتن که ما چون بیماری آمده و یا در اعیاد مختلفی که یه دیت مورد عفو قرار میگیرن شامل زندانیان سیاسی و عقیدتی نمیشه. هر کس که رفته باشه توی خیابون یه دفعه گفته باشه آقا من گرسنم کار میخوام، میشه زندانی سیاسی؟ و وقتی که هم دستگیر میشه به شدت باش رفتار میکنه. اینا تا اون زمان قبل هم بود، چرا بی‌انصافی بکنم، زمان قبل هم بود، اما الان بیشتر شده. چرا؟ برای اینکه مردم بیشتر به خیابان میروند، بیشتر اعتراض میکنند، برای اینکه ناراضی تر و گرسنه تر از سابقه هم هستن. زمان آقای رئیسی قوه قضاییه بهتر نشد که به قهقرا هم رفت.
در صورت تأسف. خانم دکتر، در فعالیتاتون در این حالا با اومدن آقای بایدن در امریکا، آیا واقعا امیدواری که تغییری در رفتار و تعامل منافقانه اروپایی یا آمریکایی با جمهوری اسلامی بشه؟ چون واقعا دردناکه. من میبینم مثلا خیلی هم بده در برمه، مثلا میانمار، یه نفر کشته میشه، چپ و راست مینویسن راجبش، میگه الان حالا دیدم خانم آن سان سوچی رو نوشتن به عنوان فاسدترین زن آوردن حالا محاکمش کنن. ولی درباره ایران خیلی تعجب آوره. مذاکرات وین رو میرن انجام میدن، انگار نه انگار در ایران دارن اینجور آدم میکشن، اینجور شکنجه میدن. چه دیدید شما؟ هیچ تغییری رو حس کردی خانم دکتر؟
همونطوری که گفتید در جنایات ایران متاسفانه غرب چشمشو بسته و این دو علت داره. به طور خلاصه بگم، یک، به دلیل اینکه ایران کشور ثروتمندی است و امیدوارم که با امضای قراردادهایی هرچه بیشتر بتوانند منابع ایران رو به غارت ببرند، همشون از دم، اروپایی و آمریکایی و کانادا، اینا فرق نمی کنه، همشون از دم چشم به منابع ما دارن و به همین دلیل سعی می کنند سراغ اموری که حکومت رو عصبانی می کنه نره، خب از ترس از دست دادن قراردادها.
خواهیم دو که باشون حرف می زن، اینا رو بهشون می گیم، اینا رو می گیم، چی جوابتون رو می دن؟
بارها و بارها من یه بار دیگه این مسئله رو اگر مطرح نکردم در اینجا اجازه بدین که مطرح بکنم. در وقایع آبان که اتفاق افتاد که هممون میدونیم چیه و ما دیگه دو مرتبه تکرارش نمی کنم، من تقریبا 10 روز بعدش به دعوت وزارت امور خارجه فرانسه برای شرکت در یک کنفرانسی رفته بودم پاریس و از من دعوت کردن که شام بعد از کنفرانس بایستی با آقای رئیس جمهور فرانسه یعنی مکرون صحبت مثل شام بخورن. گفتم که نمیام. گفتن چرا؟ گفت آخه دعوت هست و رسمی هست و اینا. نه خب وقت ندارم دیگه، اجباری که نیست، نمیخوام بیام. نرفتم، چیزی هم نگفتم که چرا نمیرم، برای اینکه اگر پیغام میدادم که نمیرم فایده نداشت. اما روز بعدش کنفرانس مطبوعاتی داشتیم، تقریبا 200 از رسانه های معتبر فرانسه اونجا بودن، برای اینکه به دعوت وزیر امور خارجه رفته بودیم، اونا هم چیز میکردن، اونا هم بسیار برگزار کننده بودن، در نتیجه میشناختن، همه را آورده بودن. خب در اونجا من وقت عنوان کردم که آقا دیشب آقای مکرون از من برای شام دعوت کرده بود، دوبار هم دعوتش رو تکرار کرد، من نرفتم. میدونین چرا؟ برای اینکه بیش از 10 روزه که مردم کشور من رو دارن میکشن، آقای مکرون یک کلام حرف نمیزنه. این جلیق زردها چه مدت اینجا توی خیابون بودن؟ آیا خون از دماغ کسی آمد؟ پس چرا وقتی که مردم ما کشته میشن، رئیس جمهور فرانسه که داعیه دموکراسی داره حرف نمیزنه و من در اعتراض نرفتم؟ من حاضر نیستم سر میز رئیس جمهوری بنشینم که چشم بر نقض حقوق بشر در کشور دیگری میبنده. خب این حرف اونجا خیلی سر صدا کرد، برای اینکه جلو خبرنگار رو گفته بودم. اگر به مکرون گفته بودم اون حتما میگفتش یه چیزی سر هم بندی میکرد و چه بسا کنفرانس رو هم، کنفرانس خبری من رو هم به هم میزدن. بنابراین من چیزی به اون نگفتم و کنفرانس خبری مطرح کردم. این یه نمونه است، به خیلی هاشون گفتم. ولی که توجه بفرمایید، نه تنها من میگم، سایر مدافعین حقوق بشر هم اینها رو مطرح میکنن در حدی که میتوانن. اما توجه داشته باشید که هر رئیس جمهوری، هر پادشاهی باید منافع کشور خودش رو در نظر بگیره. بله. اونا نمیان به خاطر حرف بنده و شما منافع خودشون که منتهی به صدور رأی برای دوره‌های آینده میشه زیر پا بگذارن و بخوان کاری رو بکنن که مردم ایران دوست دارن. این یه ور قضیه است. یه طرف دیگه هم پروپاگاندای حکومت ایرانه. در مثالی که زدید میانمار، اونجا اخبار از یک کانال یعنی خبرنگاران مستقیم منتقل میشه به مردم، مردم در جریانند و به اصطلاح حکومت‌های خودشون رو تحت پرسش قرار میدن. در ایران چه اتفاقی افتاده؟ وزارت امور خارجه و عمدتاً آقای ظریف در تمام مدتی که در آمریکا بوده خیلی راحت یه عده‌ای نوچه پروری کرده. اینا میرن در ادارات مختلف هستن، در سازمان‌های مختلف هستن، حتی تا مشاور کاخ هم، مشاور رئیس جمهور هم هستن. نمونش خانم طباطبایی،
دختر آقای جواد،
بله، که در سخنرانیاش هست. شما اگر دارید لطفا مطرح الان طرح بکنید پیش شبکه ها چیز شده. وقتی که آبان اتفاق میفته میگه اتفاق مهمی نبوده، مردم معمولا از این کارا میکنن. یا در مورد سقوط فاجعه
هواپیما
میگه خب این که خیلی خوبه، مسئولیت میپذیرن، زدن، حالا میگه ما زدیم و برحال میخوان خسارت بدن. به همین صورت ایشون صحبت میکنن. چرا؟ برای اینکه قبلا در مکتبی تربیت شده که میتواند وقایع رو اینگونه ببیند و نظائر ایشان کم نیستن. از
خیلی دکتر پدرش منتفع میشه از این نظام، آقای طباطبایی منتفع میشه، دخترش هم داره منتفع میشه، خیلی های دیگر رو ما دیدیم دیگه. آقای تریتا پارسی یک ایرانی زرتشتیه، به خاطر 4 گاراژ که پس گرفته رفته اونجا مدعی رژیم شده. خیلی دردناکه، یعنی واقعا
فقط... خیلی ببینید فقط اینا نیستن و حتی نفوذ کردن توی انجیو هایی که سر طلب هستن.
بله.
پیامشون از جمله یک انجیو هست به نام پینک.
بله.
کد پینک. و اینا تمام آمریکایی هستن و جالبه که هر وقتی که تو ایران تظاهراتی می شود این خانم به نفع رئیسش، یه خانمی است به نفع حکومت ایران میآید، میگوید که آمریکا میخواد به ایران حمله کنه، مردم باور نکنید و اینا. یه آمریکایی هم هست و جالب است که همین خانم عکسش اینا تمام چاپ شده که آمد چند بار آمده ایران، لچک سرش کرده و جایزه گرفته از سپاه پاسداران. آقای ظریف این مدت بسیار خدمت کرد به جمهوری اسلامی. واقعا اگر من جای رهبر بودم یک پاداش فوق‌العاده به ایشان میدادم. و من تعجب میکنم چرا اینا اینقدر حق ناشناسن که زنش رو ممنون خروج کردن بعد از اینکه اون حرفا رو زد.
نه وقت ظریفی که حتی اقل میتونستن رئیس جمهور که قلابیه آقای خامنه میتونست بگه باریکلا بیه رئیس جمهور بشیم که ما یک زبون خارجی دونم داشته باشیم. متاسفانه همین خانم دکتر، این که شما میفرمایید بعضی از هموطنان ما انسان شرم میکنه، بعضی هاشون توی کانادا به پا خواستن در رابطه با قربانیان، سازمان درست کردن، تشکیلات درست کردن. یه دوست نازنینمون که وکیل اونجا چقدر مبارزه کرد توی نماینده پارلمانه، ولی در مقابل یه عده دیگه مثلا کاسبکار مشغول کاسبیشونه تو همین لندن. بسیاری ما داریم که تو چتم هاوس میاد طوری از رژیم ایران حرف میزنه که یگانه رژیم دموکراتیک منطقه، که آدم مغزش درد میگیره که اینا.
آقای نوریزاده ببینید، این گونه افراد ذهن مردم کشورها رو مغشوش میکنن، اطلاعات غلط میدن. اون وقت اون استاد دانشگاه یا تحلیلگری که حرف من رو میشنوه فردا میره حرف اینا رو میشنوه و اون حقیقت اون گیج میشه، من راست میگم یا اونا راست میگن. در حقیقت کار و صدمه ای که وزارت اطلاعات از طریق ظریف و ایادی ظریف زدن این بود، پخش اطلاعات مغشوش.
ممنونم خانم دکتر، ما به پایان وقت رسیدیم، سیرم که نمیشیم، یه گالم حرف داشتیم، ولی بازم فرصت مناسب است که هر از گاهی در خدمت شما باشه. ممنونم ازت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. اتفاق بانو دکتر شیرین عباد، بانویی که در اون تلخی ها کام ملت رو با جایزه شیرین کرد. تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.